در صبحانه با خبر امروز، ابراز نگرانی مسئولان چندین دانشگاه علوم پزشکی ایران از افزایش تعداد بیماران و قربانیان کرونا. معاون وزیر بهداشت اما از سیر نزولی شیوع بیماری میگوید. توافق تاریخی برای بازگرداندن آرامش نسبی به بازار کرونا زده نفت. موافقت 23 کشور تولید کننده نفت برای کاهش روزانه 10 میلیون بشکه. و آینده شغلی 7 میلیون ایرانی تحت تأثیر بحران کرونا. تکلیف کارگران روزمزد و فاقد بیمه چه می شود؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ناهماهنگی‌ها و سخنان ضد و نقیض مسئولان ایرانی در قبال بحران کرونا همچنان ادامه دارد. در حالی که معاون وزیر بهداشت در اصفهان از روند نزولی و کاهش شدت همه‌گیری کرونا در ایران سخن گفته، مسئولان چند دانشگاه علوم پزشکی این کشور از جمله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چنین نتیجه‌گیری‌هایی را عجولانه و در مواردی خلاف واقع و خطرناک دانستند. تعدادی از این شخصیت‌های دانشگاهی و بهداشتی ضمن ابراز تردید نسبت به کارایی قرنطینه هوشمند بدون رعایت ضوابط درباره خطرات جدی کاهش زودهنگام فاصله گذاری اجتماعی هشدار دادند و از جمله به تشکیل صف‌های طویل مقابل دادگستری بانک‌ها و برخی ادارات اشاره کردند، موضوعی که ارتباط مستقیمی با تصمیم دولت به اثر گرفتن فعالیت‌های اداری و اقتصادی دارد. اما در خارج از ایران هم برخی به فکر آغاز مجدد کسب و کار افتادند. در اسپانیا بخش محدودی از مشاغل به شکل آزمایشی مجوز کار گرفتند، البته مشروط به رعایت کامل ضوابط ایمنی. در آمریکا هم صحبت‌های محتاطانه‌ای درباره احتمال انجام کاری مشابه مطرح شده، البته از حدود یک ماه دیگر و تنها در بخش‌هایی از این کشور. در این میان دفاع سفیر چین از عملکرد پکن در قالب مقاله‌ای در روزنامه رسمی دولت ایران خبرساز شد، آن هم در شرایطی که گزارش‌هایی از افزایش مجدد تعداد بیماران چینی به گوش می‌رسد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
خیابان‌ها و معابر در شهرهای ایران هر روز شلوغ‌تر و پرترافیک‌تر. پس از تصمیم دولت برای اثرگیری فعالیت اکثر ادارات و کسب و کارها با وجود ادامه بحران کرونا، سخنگوی دولت که پیش از برگزاری کنفرانس خبری ضد عفونی هم شد، می‌گوید این اقدام با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با هدف تأمین معیشت مردم بوده است.
استراتژی دولت رو همون گونه که تکرار شد، حفظ سلامت و جان مردم در کانون این استراتژی است و در کنار اون راه اندازی زندگی روزمره مردم و معیشت مردم بر اساس سلامت و مبتنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.
اما این تصاویری است که از برخی مناطق ایران منتشر شده. فاصله گذاری بین مردم همه جا به خوبی رعایت نمی شود. اما وزیر نفت از خبرنگاران می خواهد به اون نچسبند. این در حالی است که معاون وزیر بهداشت می گوید آلودگی به ویروس کرونا روند نزولی به خود گرفته.
اکثر استان‌های کشور و در مجموع کل کشور ما روند ابتلا به ویروس کرونا و روند مرگ و میر حاصل از ویروس کرونا رو به نزول هست.
سخنانی که نگرانی برخی مقام‌های بهداشتی را در پی داشت، از جمله از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل و اصفهان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام که از افزایش شمار مبتلایان در این استان خبر می‌دهد. در مجلس شورای اسلامی عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی خواستار استفاده از الگوی چین و تعطیلی 3 ماهه کشور با استفاده از شیوه‌های نظامی شده. سخنانی که همزمان شده با مقاله سفیر چین در روزنامه دولتی ایران که از طرح کشورش برای ایجاد جاده ابریشم سلامت سخن میگوید، در حالی که بنابر آمار رسمی کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد.
خدمت شما عرض کنم 73303 مورد با احتساب آمار 1617 مورد جدید، ما تا امروز موارد قطعی و مسجل ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم که
آماری که مورد تشکیک خیلی هاست، حتی از سوی برخی مقام های داخلی.
آماری که ما چون وزارتخونه یه روندی رو اشاره کردن که فقط اونایی که بالاخره تست مثبت داره، آیا ما همه بیمارا رو تست انجام میدیم؟ خیر.
آقای اخوان اکبری پس از این سخنان با حکم وزیر بهداشت از ریاست بیمارستان برکنار شد. دغدغه اقتصادی و معیشتی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در دوران بحران کرونا. مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا در سخنانی محتاطانه از احتمال اثرگیری برخی کسب و کارها در بخش‌هایی از ایالات متحده تا یک ماه دیگر خبر داده. اما اسپانیا که دومین کشور اروپایی آسیب دیده از کرونا است، از آغاز فعالیت برخی کسب و کارها با رعایت ضوابط خبر می‌دهد.
Como ya les comenté ayer,
خیلی ها امروز پس از مرخصی طولانی به سر کارشون برمیگردن. اونا افرادی از گارد ملی رو خواهند دید که برای حفاظت از سلامتشون کمکشون میکنن. علاوه بر اون افرادی هم هستن که تجهیزات بهداشتی ویژه پیشگیری رو توزیع میکنن. تا امروز شاید روند طبیعی هستیم.
این نگرانی در دیگر مناطق جهان شاید بدتر باشد. پاکستان خواستار کمک جهانی شده.
ما در کشورهای در حال توسعه پول کافی برای خدمات درمانی طولانی مدت و همچنین جلوگیری از مرگ مردم در اثر گرسنگی نداریم. از رهبران جهان، رؤسای سازمانهای مالی جهانی و دبیر کل سازمان ملل می‌خواهم ابتکار عملی برای کاهش بدهی‌های کشورهای در حال توسعه با هدف مبارزه با کرونا مطرح کنند.
و با ادامه اجرای قوانین قرنطینه، آندرا بوچلی خواننده پرآوازه ایتالیایی در آستانه عید پاک بدون حضور مردم در کلیسای جامع میلان برنامه اجرا کرد و میلیون ها تن این برنامه را به صورت زنده روی یوتیوب دیدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی بهداشت از نیویورک. آقای دکتر علایی، با وجود اظهارات معاون وزیر بهداشت درباره روند نزولی تعداد روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ایران، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی چند استان درباره موج دوم شیوع کرونا و سخت بودن کنترل اون هشدار دادند. آیا باید در مورد شرایط ایران طبق گفته معاون وزیر خوشبین بود و یا اینکه باید بیشتر نگران موج دوم شیوع باشیم؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. ببینید، در گفته دکتر حریچی معاون محترم وزارت بهداشت یک نکته نهفته است که باید اون رو یک کمی تحلیل کنیم. ایشان در کنار اینکه میگن روند افراد مبتلای تازه تشخیص شده رو به کاهشه، ولی در همون جا میگن که در بعضی استان، یعنی چند استان اصلی پر جمعیت کشور، میگن روند افزایش یابنده است. این از چه نشان دارد؟ از این نشان داره که ببینید، در تحقیقاتی که شده از لحاظ مدل‌های ریاضی و با توجه به تعداد فوت شدگان، تعداد افراد مبتلا گمان زده می شود که حداقل تا روز اول فروردین 400 هزار نفر در ایران بودند. و با توجه به آمار رسمی که وزارت بهداشت میده، حدود 70,000 72,000 نفر تشخیص شدن. یعنی ما تعداد زیادی از افراد داریم که هنوز تشخیص نشدن. آمار روزانه‌ای که وزارت بهداشت میده نشان میده که تعداد تشخیص شدگان نو تازه‌ای که هر روز مشخص شده اونا بیمار شدن، از حدود 10 روز پیش رو به پایین داره میاد. این دلیل بر کنترل بیماری نیست. این باید سه تا موضوع رو بررسی کرد. یک، آیا کسانی که تست شدن در شهرها یا در گروه‌هایی هستند که درست تست شده باشند؟ دو، نمونه‌هایی که جمع آوری میشه برای انجام تست درست این نمونه گیری شده؟ و سه، چه مدل تستی با چه کیفیتی انجام شده؟ چون وقتی که ما بیشتر از حدود 50 تا 60 درصد افراد مبتلا هنوز شناسایی نشدن، دلیلی نداریم که وقتی 6 تا 7 هزار تا تست میشه حدود 3 هزار نفر پیدا بشه، حالا که ظرفیت تست رسیده به 10 هزار نفر 1600 تا نمونه پیدا بشه، حالا که ظرفیت رسیده به 10 هزار تا باید 5 هزار نفر پیدا میکردن. نه 1600 تا. پس این یک مشکل تکنیکی داره و در مجموع هنوز زوده که ایران یا وزارت بهداشت بخواد بگه که بیماری رو به کنترل شدن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده از هفته آینده سفرهای بین استانی بلا مانع خواهند بود. چه پیامدهایی خواهند داشت برداشتن زود هنگام فاصله گذاری اجتماعی در ایران؟
ببینید به نظر میاد که صحبت‌های آقای روحانی با صحبت‌های متخصصین و حتی مسئولین وزارت بهداشت مغایرت داره. یعنی باز من استناد میکنم به صحبت‌های دکتر حریچی. دکتر حریچی به نظر میرسه که واقعیت‌ها رو داره طی چند هفته گذشته خیلی راحت میاد در انظار عمومی میگه و این واقعا قابل تقدیر و ستایشه. ببینید صحبت آقای دکتر حریچی اینه که در 6-7 استان پر جمعیت تعداد مبتلایان رو به افزایشه. آقای روحانی میگه که منع تردد بین استانی رو ما نباید داشته باشیم و برداشته میشه. این باعث میشه که از استانهایی که تراکم جمعیت زیاده و تعداد مبتلایان زیاده بیماری گسترش پیدا کنه به استانهایی با تراکم جمعیت کم و یا تعداد بیمار کمتر. پس این خودش یکی از مسائلی است که دامن میزنه به گسترش بیماری. یک و دو، اگر قرار بود در این چند استان فاصله گذاری هم نتیجه بده اون نتیجه هم از بین خواهد رفت.
سپاسگزارم دکتر علایی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم از دعوتشون.
پس از مدت‌ها مذاکره و چانه‌زنی سرانجام مسئولان 23 کشور تولید کننده نفت بر سر کاهش تولید به توافق رسیدند. توافقی که تاریخی توصیف شده و می‌تواند دست کم تا حدی به بازار آشفته این کالا سر و سامان دهد. بر این اساس دست کم برای 2 ماه حدود 10 میلیون بشکه در روز از میزان تولید نفت کاسته خواهد شد. در این مورد هم بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
دست زدن هیئت عربستان سعودی برای رسیدن به توافق در مورد کاهش تولید نفت خام در یک نشست استثنایی با اعضای اوپک و همپیمانانش از طریق اینترنت. توافق برای کاهش تولید 9 میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام در روز بعد از گذشت حدود 5 هفته از شکست نشست قبلی اوپک پلاس، شکستی که منجر به اختلاف و رودررویی عربستان و روسیه شد. ریاض هم تصمیم گرفت برای فشار بر روسیه تولید روزانه‌اش را تا 12 میلیون بشکه افزایش دهد. نتیجه آن کاهش قیمت نفت خام تا 20 دلار و نگرانی از سقوط قیمت حتی تا 10 دلار شد. اما کسی که باعث آشتی دو طرف شده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست.
با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره اوپک و تولید نفت گفتگوهای خوبی داشتم. صنایع نفت ما بعد از توافق وضع بهتری خواهند داشت. با این قیمت‌ها در کل دنیا عده زیادی بیکار می‌شوند. مسلماً در کشور ما هم همین طور خواهد بود و ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد.
اگرچه آقای ترامپ مدعی است برای نجات صنایع نفتی و شغل‌های مربوط به آن در آمریکا میانجیگری کرده، اما مجبور به نوعی باجدهی به مکزیک هم شده است.
مکزیک با کشورهای تولید کننده نفت به توافق ویژه‌ای دست یافته. استثنایی است که نمونه‌اش وجود ندارد.
چرا که این کشور حاضر به همکاری برای کاهش تولید نفت نبود و تنها پس از تعهد رئیس جمهوری آمریکا برای به عهده گرفتن کاهش سهم مکزیک حاضر به پذیرفتن توافق شد. در حالی که صنایع نفت آمریکا خصوصی است و دولت آمریکا نمیتواند آنها را مجبور به کاهش تولید کند، بنابراین گفتگوهایی هم بین دولت آمریکا و صاحبان این صنعت رخ خواهد داد. با اعلام توافق اوپک پلاس برای کاهش 10% تولید، قیمت نفت تنها کمی بیش از 3% بالا رفت. کارشناسان علت را کاهش شدید و حدود 35% تقاضا در بازار بعد از همه‌گیری ویروس کرونا می‌دانند. فعالیت شرکت‌های هواپیمایی به شدت کاهش یافته. مسافرت‌های شهری و بین شهری هم در بیشتر کشورهای دنیا کاهش داشته. این یعنی مصرف مشتقات نفتی به شدت کاهش یافته است، در حالی که اوپک پلاس فقط 10% تولیدش را کاهش می‌دهد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره دستیابی به توافق مهم وزیران نفت و انرژی 23 کشور عضو و غیر عضو اوپک بر سر کاهش تولید نفت همراه میشیم با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، چرا توافق اخیر تولید کنندگان نفت از سوی شماری از ناظران بازار انرژی تاریخی توصیف شده و اینکه چه واکنشی داشته بازار جهانی نفت در مورد این توافق؟
به کار بردن صفت تاریخی برای توافق نفتی روز یکشنبه اغراق‌آمیز نیست. 23 کشور عضو و غیر عضو اوپک که به اوپک پلاس یا اوپک گسترده معروف شدند تصمیم گرفتند از اول ماه می تا آخر ماه جوان طی 2 ماه تولیدشون رو نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز، دقیقا 9 میلیون و 800 هزار بشکه کاهش بدن، معادل 23% کل تولید کشورهای امضا کننده توافق و 10% تولید جهانی نفت. بار اصلی این کاهش هم به دوش 2 کشور روسیه و عربستان سعودی است که تولید هر کدوم از اونها 2.5 میلیون بشکه در روز کم میشه. در تاریخ صنعت جهانی نفت و همینطور در تاریخ اوپک هیچ وقت چنین تصمیمی در مورد کاهش عرضه با این ابعاد گرفته نشده. البته در فاصله جولای تا دسامبر آینده کاهش عرضه حدود 8 میلیون بشکه نفت خواهد بود در روز و بعد از ژانویه تا آوریل سال آینده خواهد رسید به 6 میلیون. تصمیم اوپک پلاس یک تصمیم تاریخی است، چون که میبایست مقابله میشد با سقوط بسیار شدید قیمت نفت در فاصله 3 ماه گذشته تا هر بشکه 22 دلار. روز گذشته دوشنبه بازار جهانی واکنش مثبت داشت به این تصمیم، چون که قیمت نفت از مرز هر بشکه 30 دلار بالاتر رفت. ولی برای پی بردن به نتایج توافق باید چند روزی صبر کرد.
خب چه کشورهایی از این توافق بیشتر بهره میبرند؟
اگر واقعا کاهش عرضه اون هم با چنین ابعادی مؤثر واقع بشه، همه کشورهای صادرکننده نفت از اون استفاده خواهند کرد، چون که تداوم تولید به صورت گذشته میتونست قیمت نفت رو برسونه به زیر هر بشکه 10 دلار. ولی تکرار میکنم که برای ارزیابی دقیق نتیجه این توافق باید مدتی صبر کرد، چون که باید ببینیم آینده بیماری کرونا و تأثیر اون بر اقتصاد جهانی چطور خواهد بود. تا اینجا میشه گفت که کشورهای نروژ، کانادا و آمریکا که هیچ تعهدی نسپردند در مورد کاهش تولیدشون از این توافق بهترین استفاده رو خواهند کرد، به خصوص آمریکا که تولید نفت شیلش به خاطر سقوط شدید قیمتها به خطر افتاده بود.
آقای خاوند، توافق نفتی یک شنبه شب چه پیامدهایی خواهد داشت برای ایران؟
ببینید، صادرات نفت ایران به دلیل تحریم از 300-400 هزار بشکه در روز بیشتر نیست. ولی به هر حال اگر قیمت نفت بالا بره، عرض حاصل از همین مقدار صادرات هم طبعا برای ایران بیشتر خواهد شد.
سپاسگزارم آقای خاوند که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
شغل و درآمد 7 میلیون ایرانی تحت تأثیر بحران کرونا، موضوعی که مراجع رسمی ایران به آن اذعان کردند. با توجه به اینکه بخش عمده ای از این 7 میلیون کارگر و کارمند ناناوران خانواده هایشان هستند، تعداد افرادی که از نظر معیشتی از همه‌گیری فعلی متأثر شدند به مراتب بیش از این تعداد است. موزلی تازه در زندگی روزمره قشری که بدون کرونا هم کم دردسر نداشت، از نداشتن بیمه و بازنشستگی تا حقوق معوقه و عدم تناسب درآمد با شرایط اقتصادی جامعه. گزارش سیاوش سعادتیان رو ببینیم و بشنویم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
الان موقعی که کرونا اومده ما بدبختی دنبال ماست. کرونا هم نکشه ما را گشنگی میمیریم. حقیقت
از 2 ماه که کرونا اومدیم ما سرکار نمیریم، بیکاریم، هیچی هم نداریم بخوریم.
گلایه های کارگران روزمزد در شهر قم، افرادی که در دوران کرونا هم دغدغه جان دارند و هم دغدغه نان.
یه ماکس ندارم بزنم دهنم، دستکش ندارم، ضد عفونی ندارم، الکل ندارم. یه ماکس 2000 تومان سی اس دارخونه میده، 5 تومن 6 تومن 7 تومن.
اینجا در شهر سنندج دست فروشان با وجود نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا از سر ناچاری و نیاز مالی مجبور به ماندن در خیابان و دست فروشی هستند.
خب آخه بیرون نیایم چجوری بیرون نیایم؟ خب ما بیرون میایم به خاطر مشکلات اقتصادیه، به خاطر اینه که حداقل بتونیم کار روزمزد یه جوری برنامه‌اش کارش یه جوریه که باید کار کنی که یه چیزی بگیری ببری تو خانواده‌ات. وقتی نباشه، وقتی پول نباشه، درآمد پایین باشه، مجبوری بیای بیرون.
به گفته مقام‌های ایران، شیوع ویروس کرونا وضعیت شغلی بیش از 7 میلیون نفر از شاغلان رسمی و غیر رسمی در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. دولت ایران تا کنون برای مقابله با تأثیرات کرونا بر وضعیت معیشتی مردم چند بسته حمایتی برای خانوارها اعلام کرده. در اولین بسته حمایتی که اواخر اسفند اعلام شد، رقم کمک دولت برای خانواده‌ها بر اساس تعداد افراد از 200 تا حداکثر 600 هزار تومان است. این مبلغ تا 4 نوبت در اختیار خانوارها قرار می گیرد. هرچند از اعلام این بسته حمایتی 1 ماه می گذرد، اما همه خانواده های نیازمند این بسته کمکی را دریافت نکردند.
این آقایی که صحبت هایی که تو رسانه ملی داره صحبت میکنه قبل از عید بود، گفت من نفری نمیدم 200 تا 600 تومان میدم به سمت سرپرستان. چی شد؟
قرار بود به مردم کمک کنن، هیچی به ما ندادن.
در این میان نداشتن بیمه بیکاری به مشکلات رانندگان، کارگران ساختمانی، دستفروشان و افرادی که دارای مشاغل حاشیه‌ای هستند افزوده است. افزایش مشکلات ناشی از بحران کرونا در ایران باعث شده تا شماری از کارگران فلزکار در نامه‌ای به حسن روحانی از عدم رسیدگی به وضعیت کارگران انتقاد کنند. این کارگران از افزایش 6 برابری قیمت ماسک و 1.5 برابر شدن قیمت الکل انتقاد کردند و میگویند که توانایی خرید این اقلام بهداشتی را ندارند. کارگران از رئیس جمهوری ایران خواستند که با برقراری پوشش بیمه 3 ماهه، پرداخت حقوق عقب مانده و توزیع رایگان لوازم بهداشتی میان فقرا و کارگران بیکار شده از این اقشار حمایت کند. دولت ایران پس از شیوع ویروس کرونا در این کشور اقدام به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کرد که بر اساس آن از مردم خواسته شد تا در خانه ها بمانند. اما با پایان تعطیلات نوروز دولت از اجرای طرح جدیدی خبر داد که به گفته حسن روحانی تلفیقی از سلامت مردم و فعالیت های اقتصادی است.
خب پس ما اینجا باید تلفیق کنیم دو امر رو، هم سلامت مردم، هم مبارزه با کرونا، هم فعالیت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مقررات.
علی ربیعی سخنگوی دولت هم میگوید در مجموع اقدامات دولت ایران برای حفظ سلامت مردم و ادامه فعالیت‌های اقتصادی موفق بوده. اما در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً با انتشار گزارشی نوشته که اقدامات نهادهای حکومت در حمایت از اقشار تهی‌دست و آسیب‌پذیر پس از شیوع کرونا تأخیری و منفعلانه بوده. در این گزارش هشدار داده شده که تداوم این وضعیت باعث می شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تا باوری کمتری داشته و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد.
هیچ میرم خونه جنگ دعوا. واقعیه بازن بسید جنگ دعوا میکنیم، پول نداریم نون بخریم بخوریم. محصولی که نشست بالا میگه کمک میکنم اما یتکاله کوب است.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همکارم روزبه بلحری در پراگ همراه ما هست از طریق اسکایپ برای گفتگو. روزبه، با بالا گرفتن اعتراضات کارگران نسبت به تعیین حداقل دستمزدها در سال 99 گویا قرار نسبت به این مسئله بازنگری صورت بگیره. کارگران چه خواسته هایی داشتند که برآورده نشدند؟
با سلام به شما و همچنین همراهان گرامی رادیو فردا. خب اگر بخوایم یکم به عقب برگردیم، نشست شورای عالی کار که برگزار شد بدون حضور اعضای کارگری این شورا توافقی به دست اومد مبنی بر اینکه حداقل دستمزد کارگران حدود 1,900,000 تومان باشه، که البته برای یک کارگر مجرد 2,605,000 تومان و برای یک کارگر متأهل کمتر از 2,900,000 تومان بود. این اعتراض‌های بسیاری رو به همراه داشت. اینکه گفته شد اولا دولت اصل سه جانبه گرایی رو که مدعی بود که اجرا میکنه همیشه به خصوص در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار زیر پا گذاشته، به خاطر اینکه اعضای کارگری شورای عالی کار اون رو امضا نکردن، فقط دو طرف که خودشون هم به نوعی کارفرما هستن انتخاب کردند دستمزد رو و اعلام کردند. از طرف دیگه تمام تشکل‌ها چه مستقل و چه حتی اونهایی که مورد حمایت جمهوری اسلامی بودند اعتراض کردند به این نحوه تصمیم گیری و اینکه نرخ دستمزد 21 افزایش دستمزد 21% رو که معتقد بودند واقعا هیچ چیزی نیست در مقایسه با تورم‌ها، خواستار تغییر و بازنگری در اون شدند. آخرین نمونه هم 5000 امضا بود که یک بیانیه رو امضا کردن، از دولت خواستن که جلسات مزدی رو دوباره برقرار بکنه، این مصوبه حداقل دستمزد رو کنار بگذاره.
روز به شیوع ویروس کرونا چه لطمه‌هایی زده به معیشت کارگران و اینکه آیا دولت تدابیر اتخاذ کرده برای جبران این لطمات؟
خب اونطور که مقام‌های رسمی عنوان کردن گفتن که چیزی حدود 7,300,000 کارگر رسمی و غیر رسمی، کسانی که شاغلان رسمی و غیر رسمی هستند، آسیب دیدند از بحران کرونا. البته خب میشه به نوعی این رو آسیب دیدن رو به عنوان بیکار شدن به حساب آورد، به خاطر اینکه آمارها همین رو هم به نوعی ثابت میکنه. یعنی خود حسن روحانی وقتی صحبت کرد، علی ربیعی یادداشتی نوشت در این رابطه دو سه روز پیش، به نوعی به همین موضوع اشاره کردند. حالا از لفظ بیکار استفاده احتمالاً نمیشه به دلایل سیاسی بحث آسیب دیدن رو مطرح میکنن. دولت وعده هایی رو از چند هفته پیش داد، مثلا اینکه یک سری بسته های معیشتی رو خواهد داد که عملا تا دو سه روز پیش کارگران ساختمانی که تعدادشون صدها هزار تن هستش، اعلام شده که چنین بسته هایی بهشون داده نشده یا حداقل در اکثر استان ها به اونا داده نشده. خب این رو همیشه باز ادامه داد، بحث کارفرماها بود، قرار بود که یک سری تسهیلاتی در اختیار کارفرمایان گذاشته بشه، ولی خب فعلا در این حد از قرار باقی مونده و تسهیلاتی به اونها داده نشده، چون اتفاقا با برخی از تعداد کمی از کارفرمایان که صحبت می‌کردم گفتن که دولت حمایت عملی از اونها به عمل نیاورده. همین موضوع باعث شده که تعداد کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های زیر 50 نفر بیان و یه سری از کارگرانشون رو اخراج بکنن. حالا کارگاه‌های کوچیک‌تر که به صورت کامل‌تر بوده.
سپاسگزارم روز به بلحری که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش.
اما آندره بوچلی خواننده ایتالیایی یک شنبه شب یک اجرای زنده در کلیسای جامعه میلان برگزار کرد. این اجرا که به صورت آنلاین از یوتیوب و توییتر شخصی او به صورت جهانی پخش شد، موسیقی برای امید نام داشت. در اینجا من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان برنامه امروز بخشی از این اجرا رو ببینیم و بشنویم. روز خوش.
Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious dear.
در صفحه خبر امروز ابراز نگرانی مسئولان چندین دانشگاه علوم پزشکی ایران از افزایش تعداد بیماران و قربانیان کرونا. معاون وزیر بهداشت اما از سیر نزولی شیوع بیماری میگوید. توافق تاریخی برای بازگرداندن آرامش نسبی به بازار کرونا زده نفت. موافقت 23 کشور تولید کننده نفت برای کاهش روزانه 10 میلیون بشکه. و آینده شغلی 7 میلیون ایرانی تحت تأثیر بحران کرونا. تکلیف کارگران روزمزد و فاقد بیمه چه می شود؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ناهماهنگی‌ها و سخنان ضد و نقیض مسئولان ایرانی در قبال بحران کرونا همچنان ادامه دارد. در حالی که معاون وزیر بهداشت در اصفهان از روند نزولی و کاهش شدت همه‌گیری کرونا در ایران سخن گفته، مسئولان چند دانشگاه علوم پزشکی این کشور از جمله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چنین نتیجه‌گیری‌هایی را عجولانه و در مواردی خلاف واقع و خطرناک دانستند. تعدادی از این شخصیت‌های دانشگاهی و بهداشتی ضمن ابراز تردید نسبت به کارایی قرنطینه هوشمند بدون رعایت ضوابط درباره خطرات جدی کاهش زودهنگام فاصله گذاری اجتماعی هشدار دادند و از جمله به تشکیل صف‌های طویل مقابل دادگستری بانک‌ها و برخی ادارات اشاره کردند، موضوعی که ارتباط مستقیمی با تصمیم دولت به اثر گرفتن فعالیت‌های اداری و اقتصادی دارد. اما در خارج از ایران هم برخی به فکر آغاز مجدد کسب و کار افتادند. در اسپانیا بخش محدودی از مشاغل به شکل آزمایشی مجوز کار گرفتند، البته مشروط به رعایت کامل ضوابط ایمنی. در آمریکا هم صحبت‌های محتاطانه‌ای درباره احتمال انجام کاری مشابه مطرح شده، البته از حدود یک ماه دیگر و تنها در بخش‌هایی از این کشور. در این میان دفاع سفیر چین از عملکرد پکن در قالب مقاله‌ای در روزنامه رسمی دولت ایران خبرساز شد، آن هم در شرایطی که گزارش‌هایی از افزایش مجدد تعداد بیماران چینی به گوش می‌رسد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
خیابان‌ها و معابر در شهرهای ایران هر روز شلوغ‌تر و پرترافیک‌تر. پس از تصمیم دولت برای اثرگیری فعالیت اکثر ادارات و کسب و کارها با وجود ادامه بحران کرونا، سخنگوی دولت که پیش از برگزاری کنفرانس خبری ضد عفونی هم شد، می‌گوید این اقدام با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با هدف تأمین معیشت مردم بوده است.
استراتژی دولت رو همون گونه که بارها تکرار شد، حفظ سلامت و جان مردم در کانون این استراتژی است و در کنار اون راه اندازی زندگی روزمره مردم و معیشت مردم بر اساس سلامت و مبتنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.
اما این تصاویری است که از برخی مناطق ایران منتشر شده. فاصله گذاری بین مردم همه جا به خوبی رعایت نمی شود. اما وزیر نفت از خبرنگاران می خواهد به اون نچسبند. این در حالی است که معاون وزیر بهداشت می گوید آلودگی به ویروس کرونا روند نزولی به خود گرفته.
اکثر استان‌های کشور و در مجموع کل کشور ما روند ابتلا به ویروس کرونا و روند مرگ و میر حاصل از ویروس کرونا رو به نزول است.
سخنانی که نگرانی برخی مقام‌های بهداشتی را در پی داشت، از جمله از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل و اصفهان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام که از افزایش شمار مبتلایان در این استان خبر می‌دهد. در مجلس شورای اسلامی عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی خواستار استفاده از الگوی چین و تعطیلی 3 ماهه کشور با استفاده از شیوه‌های نظامی شده. سخنانی که همزمان شده با مقاله سفیر چین در روزنامه دولتی ایران که از طرح کشورش برای ایجاد جاده ابریشم سلامت سخن میگوید، در حالی که بنابر آمار رسمی کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد.
خدمت شما عرض کنم 73,303 مورد با احتساب آمار 1617 مورد جدید، ما تا امروز موارد قطعی و مسجل ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم که
آماری که مورد تشکیک خیلی هاست، حتی از سوی برخی مقام های داخلی.
آماری که ما چون وزارتخونه یه روندی رو اشاره کردن که فقط اونایی که بالاخره تست مثبت داره، آیا ما همه بیمارا رو تست انجام میدیم؟ خیر.
آقای اخوان اکبری پس از این سخنان با حکم وزیر بهداشت از ریاست بیمارستان برکنار شد. دغدغه اقتصادی و معیشتی از چالش های اصلی دولت ها در دوران بحران کرونا. مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا در سخنانی محتاطانه از احتمال اثرگیری برخی کسب و کارها در بخش هایی از ایالات متحده تا یک ماه دیگر خبر داده. اما اسپانیا که دومین کشور اروپایی آسیب دیده از کرونا است، از آغاز فعالیت برخی کسب و کارها با رعایت ضوابط خبر می‌دهد.
Como ya les comenté ayer,
خیلی ها امروز پس از مرخصی طولانی به سر کارشون برمیگردن. اونا افرادی از گارد ملی رو خواهند دید که برای حفاظت از سلامتشون کمکشون میکنن. علاوه بر اون افرادی هم هستن که تجهیزات بهداشتی ویژه پیشگیری رو توزیع میکنن. تا امروز شاید روند طبیعی هستیم.
این نگرانی در دیگر مناطق جهان شاید بدتر باشد. پاکستان خواستار کمک جهانی شده.
ما در کشورهای در حال توسعه پول کافی برای خدمات درمانی طولانی مدت و همچنین جلوگیری از مرگ مردم در اثر گرسنگی نداریم. از رهبران جهان، رؤسای سازمانهای مالی جهانی و دبیرکل سازمان ملل می‌خواهم ابتکار عملی برای کاهش بدهی‌های کشورهای در حال توسعه با هدف مبارزه با کرونا مطرح کنند.
و با ادامه اجرای قوانین قرنطینه، آندرا بوچلی خواننده پرآوازه ایتالیایی در آستانه عید پاک بدون حضور مردم در کلیسای جامع میلان برنامه اجرا کرد و میلیون ها تن این برنامه را به صورت زنده روی یوتیوب دیدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی بهداشت از نیویورک. آقای دکتر علایی، با وجود اظهارات معاون وزیر بهداشت درباره روند نزولی تعداد روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ایران، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی چند استان درباره موج دوم شیوع کرونا و سخت بودن کنترل اون هشدار دادند. آیا باید در مورد شرایط ایران طبق گفته معاون وزیر خوشبین بود و یا اینکه باید بیشتر نگران موج دوم شیوع باشیم؟
علی سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. بسن ببینید، در گفته دکتر حریچی معاون محترم وزارت بهداشت یک نکته نهفته است که باید اون رو یک کمی تحلیل کنیم. ایشان در کنار این که میگن روند افراد مبتلای تازه تشخیص شده رو به کاهشه، ولی در همون جا میگن که در بعضی استان، یعنی چند استان اصلی پر جمعیت کشور، میگن روند افزایش یابنده است. این از چه نشان دارد؟ از این نشان داره که ببینید، در تحقیقاتی که شده از لحاظ مدل‌های ریاضی و با توجه به تعداد فوت شدگان، تعداد افراد مبتلا گمان زده می شود که حداقل تا روز اول فروردین 400 هزار نفر در ایران بودند. و با توجه به آمار رسمی که وزارت بهداشت میده، حدود 72 هزار نفر تشخیص شدن. یعنی ما تعداد زیادی از افراد داریم که هنوز تشخیص نشدن. آمار روزانه‌ای که وزارت بهداشت میده نشان میده که تعداد تشخیص شدگان نو تازه‌ای که هر روز مشخص شده اونا بیمار شدن، از حدود 10 روز پیش رو به پایین داره میاد. این دلیل بر کنترل بیماری نیست. این باید 3 موضوع رو بررسی کرد. یک، آیا کسانی که تست شدن در شهرها یا در گروه‌هایی هستند که درست تست شده باشند؟ 2، نمونه‌هایی که جمع آوری میشه برای انجام تست، درست این نمونه گیری شده؟ و 3، چه مدل تستی با چه کیفیتی انجام شده؟ چون وقتی که ما بیشتر از حدود 50 تا 60% افراد مبتلا هنوز شناسایی نشدن، دلیلی نداریم که وقتی 6 تا 7 هزار تا تست میشه حدود 3000 نفر پیدا بشه، حالا که ظرفیت تست رسیده به 10 هزار نفر 1600 تا نمونه پیدا بشه، حالا که ظرفیت رسیده به 10,000 تا باید 5,000 نفر پیدا میکردن نه 1,600 تا. پس این یک مشکل تکنیکی داره و در مجموع هنوز زوده که ایران یا وزارت بهداشت بخواد بگه که بیماری رو به کنترل شدن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده از هفته آینده سفرهای بین استانی بلا مانع خواهند بود. چه پیامدهایی خواهند داشت برداشتن زود هنگام فاصله گذاری اجتماعی در ایران؟
ببینید به نظر میاد که صحبت‌های آقای روحانی با صحبت‌های متخصصین و حتی مسئولین وزارت بهداشت مغایرت داره. یعنی باز من استناد میکنم به صحبت‌های دکتر حریچی. دکتر حریچی به نظر میرسه که واقعیت‌ها رو داره طی چند هفته گذشته خیلی راحت میاد در انظار عمومی میگه و این واقعا قابل تقدیر و ستایشه. ببینید صحبت آقای دکتر حریچی اینه که در 6-7 استان پر جمعیت تعداد مبتلایان رو به افزایشه. آقای روحانی میگه که منع تردد بین استانی رو ما نباید داشته باشیم و برداشته میشه. این باعث میشه که از استانهایی که تراکم جمعیت زیاده و تعداد مبتلایان زیاده بیماری گسترش پیدا کنه به استانهایی با تراکم جمعیت کم و یا تعداد بیمار کمتر. پس این خودش یکی از مسائلی است که دامن میزنه به گسترش بیماری. یک و دو، اگر قرار بود در این چند استان فاصله گذاری هم نتیجه بده اون نتیجه هم از بین خواهد رفت.
سپاسگزارم دکتر علایی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم از دعوتشون.
پس از مدت‌ها مذاکره و چانه‌زنی سرانجام مسئولان 23 کشور تولید کننده نفت بر سر کاهش تولید به توافق رسیدند. توافقی که تاریخی توصیف شده و می‌تواند دست کم تا حدی به بازار آشفته این کالا سر و سامان دهد. بر این اساس دست کم برای 2 ماه حدود 10 میلیون بشکه در روز از میزان تولید نفت کاسته خواهد شد. در این مورد هم بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
دست زدن هیئت عربستان سعودی برای رسیدن به توافق در مورد کاهش تولید نفت خام در یک نشست استثنایی با اعضای اوپک و همپیمانانش از طریق اینترنت. توافق برای کاهش تولید 9 میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام در روز بعد از گذشت حدود 5 هفته از شکست نشست قبلی اوپک پلاس، شکستی که منجر به اختلاف و رودررویی عربستان و روسیه شد. ریاض هم تصمیم گرفت برای فشار بر روسیه تولید روزانه‌اش را تا 12 میلیون بشکه افزایش دهد. نتیجه آن کاهش قیمت نفت خام تا 20 دلار و نگرانی از سقوط قیمت حتی تا 10 دلار شد. اما کسی که باعث آشتی دو طرف شده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست.
با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره اوپک و تولید نفت گفتگوهای خوبی داشتم. صنایع نفت ما بعد از توافق وضع بهتری خواهند داشت. با این قیمت‌ها در کل دنیا عده زیادی بیکار می‌شوند. مسلماً در کشور ما هم همینطور خواهد بود و ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد.
اگرچه آقای ترامپ مدعی است برای نجات صنایع نفتی و شغل‌های مربوط به آن در آمریکا میانجیگری کرده، اما مجبور به نوعی باجدهی به مکزیک هم شده است.
مکزیک با کشورهای تولید کننده نفت به توافق ویژه‌ای دست یافته. استثنایی است که نمونه‌اش وجود ندارد.
چرا که این کشور حاضر به همکاری برای کاهش تولید نفت نبود و تنها پس از تعهد رئیس جمهوری آمریکا برای به عهده گرفتن کاهش سهم مکزیک حاضر به پذیرفتن توافق شد. در حالی که صنایع نفت آمریکا خصوصی است و دولت آمریکا نمیتواند آنها را مجبور به کاهش تولید کند، بنابراین گفتگوهایی هم بین دولت آمریکا و صاحبان این صنعت رخ خواهد داد. با اعلام توافق اوپک پلاس برای کاهش 10% تولید، قیمت نفت تنها کمی بیش از 3% بالا رفت. کارشناسان علت را کاهش شدید و حدود 35% تقاضا در بازار بعد از همه‌گیری ویروس کرونا می‌دانند. فعالیت شرکت‌های هواپیمایی به شدت کاهش یافته. مسافرت‌های شهری و بین شهری هم در بیشتر کشورهای دنیا کاهش داشته. این یعنی مصرف مشتقات نفتی به شدت کاهش یافته است، در حالی که اوپک پلاس فقط 10% تولیدش را کاهش می‌دهد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره دستیابی به توافق مهم وزیران نفت و انرژی 23 کشور عضو و غیر عضو اوپک بر سر کاهش تولید نفت همراه میشیم با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، چرا توافق اخیر تولیدکننده‌های نفت از سوی شماری از ناظران بازار انرژی تاریخی توصیف شده و اینکه چه واکنشی داشته بازار جهانی نفت در مورد این توافق؟
به کار بردن صفت تاریخی برای توافق نفتی روز یکشنبه اغراق‌آمیز نیست. 23 کشور عضو و غیر عضو اوپک که به اوپک پلاس یا اوپک گسترده معروف شدند تصمیم گرفتند از اول ماه می تا آخر ماه جوان طی دو ماه تولیدشون رو نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز، دقیقاً 9 میلیون و 800 هزار بشکه کاهش بدن، معادل 23% کل تولید کشورهای امضا کننده توافق و 10% تولید جهانی نفت. بار اصلی این کاهش هم به دوش دو کشور روسیه و عربستان سعودی است که تولید هر کدوم از اونها 2.5 میلیون بشکه در روز کم میشه. در تاریخ صنعت جهانی نفت و همینطور در تاریخ اوپک هیچ وقت چنین تصمیمی در مورد کاهش عرضه با این ابعاد گرفته نشده. البته در فاصله جولای تا دسامبر آینده کاهش عرضه حدود 8 میلیون بشکه نفت خواهد بود در روز و بعد از ژانویه تا آوریل سال آینده خواهد رسید به 6 میلیون. تصمیم اوپک پلاس یک تصمیم تاریخی است، چون که میبایست مقابله میشد با سقوط بسیار شدید قیمت نفت در فاصله 3 ماه گذشته تا هر بشکه 22 دلار. روز گذشته دوشنبه بازار جهانی واکنش مثبت داشت به این تصمیم، چون که قیمت نفت از مرز هر بشکه 30 دلار بالاتر رفت. ولی برای پی بردن به نتایج توافق باید چند روزی صبر کرد.
خب چه کشورهایی از این توافق بیشتر بهره میبرند؟
اگر واقعا کاهش عرضه اون هم با چنین ابعادی مؤثر واقع بشه، همه کشورهای صادرکننده نفت از اون استفاده خواهند کرد، چون که تداوم تولید به صورت گذشته میتونست قیمت نفت رو برسونه به زیر هر بشکه 10 دلار. ولی تکرار میکنم که برای ارزیابی دقیق نتیجه این توافق باید مدتی صبر کرد، چون که باید ببینیم آینده بیماری کرونا و تأثیر اون بر اقتصاد جهانی چطور خواهد بود. تا اینجا میشه گفت که کشورهای نروژ، کانادا و آمریکا که هیچ تعهدی نسپردن در مورد کاهش تولیدشون از این توافق بهترین استفاده رو خواهند کرد، به خصوص آمریکا که تولید نفت شیلش به خاطر سقوط شدید قیمتها به خطر افتاده بود.
آقای خاوند، توافق نفتی یک شنبه شب چه پیامدهایی خواهد داشت برای ایران؟
ببینید، صادرات نفت ایران به دلیل تحریم از 300-400 هزار بشکه در روز بیشتر نیست، ولی به هر حال اگر قیمت نفت بالا بره، عرض حاصل از همین مقدار صادرات هم طبعا برای ایران بیشتر خواهد شد.
سپاسگزارم آقای خاوند که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
شغل و درآمد 7 میلیون ایرانی تحت تأثیر بحران کرونا، موضوعی که مراجع رسمی ایران به آن اذعان کردند. با توجه به اینکه بخش عمده ای از این 7 میلیون کارگر و کارمند نانآوران خانواده هایشان هستند، تعداد افرادی که از نظر معیشتی از همه‌گیری فعلی متأثر شدند به مراتب بیش از این تعداد است. موزلی تازه در زندگی روزمره قشری که بدون کرونا هم کم دردسر نداشت، از نداشتن بیمه و بازنشستگی تا حقوق معوقه و عدم تناسب درآمد با شرایط اقتصادی جامعه. گزارش سیاوش سعادتیان رو ببینیم و بشنویم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
الان موقعی که کرونا اومده ما بدبختی دنبال ماست. کرونا هم نکشه ما را گشنگی میمیریم. حقیقت
از 2 ماه که کرونا اومدیم ما سرکار نمیریم، بیکاریم، هیچی هم نداریم بخوریم.
گلایه های کارگران روزمزد در شهر قم، افرادی که در دوران کرونا هم دغدغه جان دارند و هم دغدغه نان.
یه ماسک ندارم بزنم دهنم، دستکش ندارم، ضد عفونی ندارم، الکل ندارم. یه ماش 2000 تومان 30 دارخونه میده، 5 تومن 6 تومن 7 تومن.
اینجا در شهر سنندج دست فروشان با وجود نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا از سر ناچاری و نیاز مالی مجبور به ماندن در خیابان و دست فروشی هستند.
خب آخه بیرون نیایم چجوری بیرون نیایم؟ خب ما بیرون میایم به خاطر مشکلات اقتصادیه، به خاطر اینه که حداقل بتونیم کار روزمزد یه جوری برنامه‌اش کارش یه جوریه که باید کار کنی که چیزی بگیری ببری تو خانواده‌ات. وقتی نباشه، وقتی پول نباشه، درآمد پایین باشه، مجبوری بیا بیرون.
به گفته مقام‌های ایران، شیوع ویروس کرونا وضعیت شغلی بیش از 7 میلیون نفر از شاغلان رسمی و غیر رسمی در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. دولت ایران تا کنون برای مقابله با تأثیرات کرونا بر وضعیت معیشتی مردم چند بسته حمایتی برای خانوارها اعلام کرده. در اولین بسته حمایتی که اواخر اسفند اعلام شد، رقم کمک دولت برای خانواده‌ها بر اساس تعداد افراد از 200 تا حداکثر 600 هزار تومان است. این مبلغ تا 4 نوبت در اختیار خانوارها قرار می گیرد. هرچند از اعلام این بسته حمایتی 1 ماه می گذرد، اما همه خانواده های نیازمند این بسته کمکی را دریافت نکردند.
این آقایی که صحبت هایی که تو رسانه ملی داره صحبت میکنه قبل از عید بود، گفت من نفری نمیدم 200-600 تومان می دادم به سمت سرفرستان. چی شد؟
قرار بود به مردم کمک کنن، هیچی به ما ندادن.
در این میان نداشتن بیمه بیکاری به مشکلات رانندگان، کارگران ساختمانی، دستفروشان و افرادی که دارای مشاغل حاشیه‌ای هستند افزوده است. افزایش مشکلات ناشی از بحران کرونا در ایران باعث شده تا شماری از کارگران فلزکار در نامه‌ای به حسن روحانی از عدم رسیدگی به وضعیت کارگران انتقاد کنند. این کارگران از افزایش 6 برابری قیمت ماسک و 1.5 برابر شدن قیمت الکل انتقاد کردند و میگویند که توانایی خرید این اقلام بهداشتی را ندارند. کارگران از رئیس جمهوری ایران خواستند که با برقراری پوشش بیمه 3 ماهه، پرداخت حقوق عقب مانده و توزیع رایگان لوازم بهداشتی میان فقرا و کارگران بیکار شده از این اقشار حمایت کند. دولت ایران پس از شیوع ویروس کرونا در این کشور اقدام به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کرد که بر اساس آن از مردم خواسته شد تا در خانه ها بمانند. اما با پایان تعطیلات نوروز دولت از اجرای طرح جدیدی خبر داد که به گفته حسن روحانی تلفیقی از سلامت مردم و فعالیت های اقتصادی است.
خب پس ما اینجا باید تلفیق کنیم دو امر رو، هم سلامت مردم، هم مبارزه با کرونا، هم فعالیت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مقررات.
علی ربیعی سخنگوی دولت هم میگوید در مجموع اقدامات دولت ایران برای حفظ سلامت مردم و ادامه فعالیت‌های اقتصادی موفق بوده. اما در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً با انتشار گزارشی نوشته که اقدامات نهادهای حکومت در حمایت از اقشار تهیدست و آسیب‌پذیر پس از شیوع کرونا تأخیری و منفعلانه بوده. در این گزارش هشدار داده شده که تداوم این وضعیت باعث می شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تاب‌آوری کمتری داشته و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد.
هیچ میریم خونه جنگ دعوا. واقعیه بازنبته جنگ دعوا میکنیم. پول نداریم نون بخریم بخوریم. مسئولی که نشسته بالا میگه کمک میکنن اما یتکالا کوب است.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همکارم روزبه بلحری در پراگ همراه ما هست از طریق اسکایپ برای گفتگو. روزبه، با بالا گرفتن اعتراضات کارگران نسبت به تعیین حداقل دستمزدها در سال 99 گویا قرار نسبت به این مسئله بازنگری صورت بگیره. کارگران چه خواسته هایی داشتند که برآورده نشدند؟
با سلام به شما و همچنین همراهان گرامی رادیو فردا. خب اگر بخوایم یکم به عقب برگردیم، نشست شورای عالی کار که برگزار شد بدون حضور اعضای کارگری این شورا توافقی به دست اومد مبنی بر اینکه حداقل دستمزد کارگران حدود 1,900,000 تومان باشه، که البته برای یک کارگر مجرد 2,605,000 تومان و برای یک کارگر متأهل کمتر از 2,900,000 تومان بود. این اعتراض‌های بسیاری رو به همراه داشت. اینکه گفته شد اولا دولت اصل سه جانبه گرایی رو که مدعی بود که اجرا میکنه همیشه به خصوص در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار زیر پا گذاشته، به خاطر اینکه اعضای کارگری شورای عالی کار اون رو امضا نکردن، فقط دو طرف که خودشون هم به نوعی کارفرما هستن انتخاب کردند دستمزد رو و اعلام کردند. از طرف دیگه تمام تشکل‌ها چه مستقل و چه حتی اونهایی که مورد حمایت جمهوری اسلامی بودند اعتراض کردند به این نحوه تصمیم گیری و اینکه نرخ دستمزد 21 افزایش دستمزد 21% رو که معتقد بودند واقعا هیچ چیزی نیست در مقایسه با تورم‌ها، خواستار تغییر و بازنگری در اون شدند. آخرین نمونه هم 5000 امضا بود که یک بیانیه رو امضا کردن، از دولت خواستن که جلسات مزدی رو دوباره برقرار بکنه، این مصوبه حداقل دستمزد رو کنار بگذاره.
روز به شیوع ویروس کرونا چه لطمه‌هایی زده به معیشت کارگران و اینکه آیا دولت تدابیر اتخاذ کرده برای جبران این لطمات؟
خب اونطور که مقام‌های رسمی عنوان کردند، گفتند که چیزی حدود 7,300,000 کارگر رسمی و غیر رسمی، کسانی که شاغلان رسمی و غیر رسمی هستند، آسیب دیدند از بحران کرونا. البته خب میشه به نوعی این رو آسیب دیدن رو به عنوان بیکار شدن به حساب آورد، به خاطر اینکه آمارها همین رو هم به نوعی ثابت میکنه. یعنی خود حسن روحانی وقتی صحبت کرد، علی ربیعی یادداشتی نوشت در این رابطه دو سه روز پیش، به نوعی به همین موضوع اشاره کردند. حالا از لفظ بیکار استفاده احتمالاً نمیشه به دلایل سیاسی بحث آسیب دیدن رو مطرح میکنن. دولت وعده هایی رو از چند هفته پیش داد، مثلا اینکه یک سری بسته های معیشتی رو خواهد داد که عملا تا دو سه روز پیش کارگران ساختمانی که تعدادشون صدها هزار تن هستش، اعلام شده که چنین بسته هایی بهشون داده نشده یا حداقل در اکثر استان ها به اونا داده نشده. خب این رو همیشه باز ادامه داد، بحث کارفرماها بود، قرار بود که یک سری تسهیلات در اختیار کارفرمایان گذاشته بشه، ولی خب فعلا در این حد از قرار باقی مونده و تسهیلاتی به اونها داده نشده، چون اتفاقا با برخی از تعداد کمی از کارفرمایان که صحبت می‌کردم گفتن که دولت حمایت عملی از اونها به عمل نیاورده. همین موضوع باعث شده که تعداد کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های زیر 50 نفر بیان و یه سری از کارگرانشون رو اخراج بکنن. حالا کارگاه کوچیک‌تر که به صورت کامل‌تر بوده.
سپاسگزارم روز به بلحری که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش.
اما آندره بوچلی خواننده ایتالیایی یک شنبه شب یک اجرای زنده در کلیسای جامعه میلان برگزار کرد. این اجرا که به صورت آنلاین از یوتیوب و توییتر شخصی او به صورت جهانی پخش شد، موسیقی برای امید نام داشت. در اینجا من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان برنامه امروز بخشی از این اجرا رو ببینیم و بشنویم. روز خوش.
Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious dear Oh.